تو یک قولی به مردم میدادن. بعضی شاید بگوین حالا قول بتیم تا عمل یا الله یا نصیب. او بیادر، او خواهر، شاید شما بگین دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره، ولی بدقولی خانه اعتماد را خراب میکنه. شنیدین که میگن فلانی فلانی را گپ داد؟ این روزا خیلی یا خیلی را گپ میتن. دیدیم دیگه میگن اقبای ثبتی برات پاسپورت با ویزا جور میکنم، دیگه امروز و فردا میکنه و یک دفعه بالکل غیبش میزنه. یاد این روزای کرونایی قول واکسن میته، میگه اقبای ثبتی برات واکسن برات تهیه میکنم هر طور شده، یا فلان دوای نایاب را برات پیدا میکنم. پیسه را میگیره و میره پی کارش. شما هم میشناسین کسایی را که با وعده سرخرمن بعضیا خام شدن و خود و خانواده خود گرفتار یک مشکل بزرگ کردن. کسایی که آدمای دیگر را گپ میتن بسیار همتو تیز و چالاک معلوم میشن. گپ در مورد قول قرار زیاد هست. وقت برنامه ما رو به پایان میمونیم، باقی گپ ها رو برای برنامه آینده اما بخش پایانی رو تقدیمتون میکنیم.
گلانه
وقتها که به فکر فرو میری برات میگن کشتیهایت غرق شده؟ آدم در خیلی جاها نباید کشتیهایش غرق شده، مثلا در یک جلسه مهم یا سر صنف، اما خیلی وقتهای دیگه باید کشتیهایش غرق شده، یعنی باید فکر کنه و بیندیشه. جهان ما پر از حادثه است و پر از پدیده‌هایی که نو به نو به وجود میاین. وقتی شما به اینها میاندیشید و ارتباط زندگی و دنیای خود با این حوادث بررسی میکنین، دریچه های تازهی برویتان باز میشه. مثلا وقتی درباره خارج رفتن نخبه ها از افغانستان فکر میکنین، به این نتیجه میرسن که وطنتان از لحاظ قدرت نیروی انسانی ضعیف میشه. شاید این سوال را از خودتان بپرسین که چطور نخبه ها را در کشور نگاه کنین؟ بدون شک به جواب‌های زیادی هم خواهید رسید. امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر که اندیشید پند گرفت، هر که پرسید دانا شد.
روزتان پر از آرامش، روزگارتان پر از امنیت. تا حضور دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باد. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری. برنامه روی موج جوانی را همکارانم تقدیمتان کردند. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. شما می توانید برنامه های ما را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و نیز برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. آدرس های رادیو دری را در شبکه های مجازی هم به خاطر داشته باشید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. دعوت میکنیم که مطالب سایت رادیو دری را هم بخونید. شما از طریق سایت ما میتوانید برنامه های ما را هم بشنوید و به آرشیو برنامه های رادیو دری هم دسترسی داشته باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است. انتقاد شدید جمهوری خواهان از بایدن به دلیل کشته شدن عساکر آمریکایی در حمله تروریستی کابل. و اوضاع افغانستان، موضوع نشست پوتین با اعضای شورای امنیت روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی در همه احوال طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است و روابط ما با دولت‌ها بر روابط و رفتار آنها با ایران بستگی دارد.
در مورد افغانستان ما طرفدار ملت افغانی، ملت افغان. دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان، ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه دولت ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما و امیدواریم که انشالله خدای متعال خیر مقدر بفرماید برای مردم افغان و اونها رو از این وضعیت نجات بده و انشالله وضعشون رو به بهترین وجه انشالله قرار بده و تفضلات خودش بر اونها نازل کنه و بر ما انشالله.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای امروز در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید امریکایی ها را در پشت صحنه دیپلماسی و در پس لبخند و عرفهای حق بجانب گرگ های وحشی و درنده خواندند و افسودند. البته گاهی نیز مانند روباه حیله‌گر هستند که مظهر آن وضعیت امروز افغانستان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افغانستان را کشور برادر، همزبان، همدین و همفرهنگ ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکلات مردم از جمله حادثه روز پنجشنبه میدان هوایی کابل گفتند این مشکلات و سختی ها کار امریکایی هاست که 20 سال کشور را اشغال و انواع ظلم را به مردم آن تحمیل کردند. ایشان تأکید کردند امریکا یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشت و افغانستان امروز اگر از لحاظ پیشرفت های مدنی و عمرانی از 20 سال قبل عقب در نباشد جلوتر نیست. حضرت آیت الله العظما خامنه ای خطاب به اعضای هیئت دولت جدید ایران با تأکید بر لزوم تحرک مضاعف در سیاست خارجی افزودند
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه، یعنی دیپلماسی اقتصادی یک چیز بسیار مهمی است. امروز خیلی از کشورها انسان مشاهده میکنه که وزیر خارجه هم دارن، اما خود رئیس جمهور در زمینه مسئله اقتصادی با کشورهای مختلف یا با فلان کشور خاص به خصوص وارد میشه و دنبال میکنه و چه میکنه، یعنی ارتباط با کشورهای مختلف در زمینه اقتصادی خیلی مهمه. این جنبه اقتصادی دیپلماسی رو بایستی تقویت کرد.
ایشان گسترش تجارت خارجی با 15 کشور همسایه و همچنین بسیار دیگر از کشورهای جهان و جز یکی دو مورد را ضروری و امکان پذیر دانستند و تاکید کردند
و دیپلماسی رو تحت تأثیر مسئله هسته‌ای هم نباید قرار داد، یعنی اینجور نباشه که دیپلماسی کشور متصل به قضیه هسته‌ای است. نه، قضیه هسته‌ای قضیه جداگانه است که اونو بایستی حل کنن به شکل مناسب و شایسته کشور، اما دیپلماسی خیلی دارش وسیع داره.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند امریکایی ها در قضیه هسته‌ای واقعا وقاحت را از حد گذراندند و با وجود آن که جلو چشم همه از برجام خارج شدند اکنون جوری صحبت و طلبکاری می کنند که گویا جمهوری اسلامی از برجام و تعهداتش خارج شده است، در حالی که تا مدت ها پس از خروج امریکا کاری از طرف ایران انجام نشد و پس از مدتی و با اعلام و با توجه دادن برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار گذاشته شد. ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه امریکا در کارشکنی و بد اخلاقی را کمتر از امریکایی ها ندانستند و خاطر نشان کردند. آنها هم مانند امریکا هستند اما در مقام زبانبازی و حرف زدن همیشه طلبکارند. گویا این ایران بوده است که مدت ها مذاکره را مسخره کرد و زیر پا گذاشت. حضرت آیت الله العظما خامنه ای افزودند
دولت کنونی آمریکا هم هیچ فرقی با دولت قبلی نداره، یعنی همین چیزی که الان اینا در زمینه مسائل هسته‌ای مطالبه میکنن از ایران همون چیزیه که ترامپ مطالبه میکرد، که اون روز مسئولین بالای دولتی میگفتن که امکان نداره، عاقلانه نیست و فلان. امروز اینا همون رو میخوان، هیچ تفاوتی نکرد. او با یه زبان میگفت، اینا با یه زبان دیگه میگه.
بله عزیزان شنونده، آنچه شنیدید فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در دیدار با رئیس جمهور و اعضای دولت 13 جمهوری اسلامی ایران. با ادامه خبرها با شما هستیم. امریکا بار دیگر به شهروندان و نظامیانش در افغانستان هشدار داد. سفارت امریکا در کابل بار دیگر به شهروندانش توصیه کرد که بنا به دلایل امنیتی از نزدیک شدن در اطراف میدان هوایی کابل خودداری کنند. روز پنجشنبه در حالی امریکا و بریتانیا به شهروندانش از نزدیک شدن به میدان هوایی کابل هشدار داده بودند که ناگهان دو انفجار مهیب این منطقه را به لرزه درآورد که بر اساس آخرین آمار 170 نفر کشته و حدود 200 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بیشتر جانباختگان و زخمی ها شهروندان افغانستان هستند. هرچند گروه تروریستی داعش مسئولیت این دو انفجار را با عهده گرفته، اما نمیتوان نقش کشورهای غربی از جمله آمریکا را در وقوع چنین جنایتی نادیده گرفت، چرا که آمریکا در 20 سال حضور نظامی شکست خورده و ناکام در افغانستان قصد دارد با خروج از این کشور در 31 اوت افغانستان را دچار هرج و مرج و ناامنی بیشتر کند و این کشور را با سوریه و عراق دیگر مبدل سازد. یزدانی، خبرنگار صدا و سیما و گزارش در این ارتباط.
تنها 3 روز به پایان مهلتی مانده است که طالبان با آمریکایی‌ها دادند تا در این مدت همه نظامیان آمریکایی از جمله 6000 نفری که در هفته‌های گذشته وارد کابل شدند باید از افغانستان خارج شوند. آمریکایی‌ها و چندین کشور عضو ناتو در 2 هفته اخیر در حال خارج کردن اتباعی خود و کسانی بودند که با آنها در 20 سال گذشته در افغانستان کار کردند و اکنون با آمدن طالبان نگرانند. تاکنون ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، استرالیا و انگلیس اعلام کردند که عملیات تخلیه افراد را پایان دادند. برخی از این کشورها از این عملیات به عنوان عملیات ناکام یاد کردند و وزیر دفاع انگلیس هم خطاب به افغانهای خواهان خروج از کشور گفته است دیگر منتظر ارتش انگلیس نباشید. رئیس بخش غیر نظامی ناتو نیز کابل را ترک کرد و در توییتی نوشت خروج از کابل با قلبی اندوهناک. اما در این بین طالبان نیز همچنان آمریکا را به ایجاد بحران در اطراف فرودگاه کابل متهم می‌کنند. امروز مقابل درب اصلی فرودگاه کابل.
اینجا هر کسی که اسناد قانونی داشته باشه، طبیعت خارجی داشته باشه، خارجی ها باشه، ما به عزت اونا رو داخل میکنیم، پرواز میکنن. ولی امریکا هر کسی را دلشان خواستن اینجا جمع کردن با ایمیل های دروغی آمدن، مردم اذیت شدن، زن بچه اینا بسیار دفته و اینجا وقت میگذارن. اینا همشون با مشکل مواجه است. انشالله ای امریکا بیرون شون از اینجا دیگه مشکل خاص نداریم.
در 2 هفته گذشته به دنبال ادعای آمریکا و چند کشور اروپایی مبنی بر دادن اقامت به افغان‌ها، هزاران نفر به فرودگاه کابل هجوم آوردند. 2 روز قبل یک عامل انتحاری خود را در بین تجمع کنندگان در یکی از ورودی‌های فرودگاه منفجر کرد که باعث کشته شدن حدود 170 نفر از جمله 13 نظامی آمریکایی شد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در یک حمله پهپادی در شرق افغانستان یکی از طراحان این حملات را کشته است. از روز گذشته تقریبا تمامی دروازه‌های ورودی فرودگاه کابل از سوی نیروهای طالبان بسته شده است. طالبان در شبان روز گذشته کنترل بخش‌های مهمی از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل را در اختیار گرفتند. البته هنوز پروازهای غیر نظامی از این فرودگاه متوقف است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یک مقام ارشد جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا به شدت از رئیس جمهور این کشور به خاطر کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در حمله تروریستی اخیر در کابل انتقاد کرده است. کوین مک‌کارتی، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان آمریکا، در اظهاراتی با انتقاد از عملکرد جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، در کشته شدن حداقل 13 نظامی آمریکایی در کابل تاکید کرد، تحولات افغانستان و رویدادهای اخیر این کشور نشانگر ضعف و درماندگی رئیس جمهور است. وی همچنین افسود برای اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح باشید، شما نیاز به حسن نیت و اعتماد همه مردم آمریکا دارید. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته همه اینها را از دست داده است. این در حالی است که کوین مک‌کارتی حاضر به حمایت از موضع سایر جمهوری خواهان برای استیضاح و برکناری بایدن نشده است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که حداقل 13 نظامی آمریکا بر اثر انفجارهایی که در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل به وقوع پیوسته است کشته شدند. وزیر دفاع دولت اوباما بعد از انفجارهای مرگبار در کابل گفت اردوی ایالات متحده باید برای مقابله با تهدیدات تروریستی به افغانستان بازگردد. با گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک پست، لئون پانتا، وزیر دفاع دولت باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا، افزود خارج کردن نیروهای آمریکایی ایالات متحده را در موقعیتی بسیار خطرناک و دشوار قرار داد. وی همچنین انفجارهای مرگبار کابل را بدترین کابوس بایدن توصیف کرد. این مقام سابق آمریکایی در ادامه اظهاراتش گفت در تلاش هستیم نیروهای خود را از آنجا خارج کنیم، اما مهمترین مسئله این است که ما می توانیم یک میدان جنگ را ترک کنیم، اما نمی توانیم جنگ علیه تروریسم را ترک کنیم که هنوز تهدیدی برای امنیت ماست. وی همچنین ادعا کرد که طالبان علی‌رغم ادعای صلح و دوران جدید رهبری، تروریست و مطمئناً حامیان تروریست‌ها هستند و ایستهای تلاشی را برای تروریست‌ها اداره می‌کنند. 85 میلیارد دلار از تجهیزات نظامی آمریکا در اختیار طالبان قرار دارد. نماینده کنگره آمریکا گفت این تسلیحات شامل 200 فروند طیاره و هلیکوپتر نظامی، 2000 موتر زرهی و 675 هزار قبض انواع سلاح گرم است و تعداد هلیکوپترهای بلک هاو که به جنگ طالبان در افغانستان افتاده اکنون از 85% کشورها بیشتر است. جیم بکنز با ارسال نامه‌ای به لوی داستین وزیر دفاع آمریکا خواستار پاسخگویی درباره رها کردن این گونه سلاح‌های حساس شده است. رئیس جمهوری روسیه در نشست هفتگی خود با اعضای دائم شورای امنیت این کشور روند اوضاع کنونی افغانستان را مورد بررسی قرار داد. با گزارش خبرگزاری نوستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در نشست هفتگی شورای امنیت این کشور بر ضرورت انجام مجموعه اقدامات سیاسی و دیپلماتیک، نظامی و انسان دوستانه در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان و رایزنی و تبادل نظرات لازم با متحدین و شرکای خارجی مسکو به منظور اتخاذ تدابیر لازم در این رابطه تاکید کرد. نیکلای پاتروشیوف دبیر شورای امنیت روسیه نیز یادآور شد که وضعیت افغانستان بعد از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان در مرکز توجه تماس‌های این شورا با ساختارهای نظامی، وزارت دفاع و سرویس امنیت فدرال قرار داشته و روند اوضاع پیرامون افغانستان نه تنها در رایزنی‌ها با مقامات جمهوری‌های آسیای مرکزی بلکه با تمامی شرکای روسیه در منطقه از جمله چین، ایران، هند و پاکستان مورد تبادل نظر قرار گرفته است. در عین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی شورای دفتر ریاست جمهوری روسیه نیز در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه خود اعلام کرد که مسکو به طور جدی نگران روند توسعه اوضاع در افغانستان است و با قاطعیت حملات تروریستی در شهر کابل پایتخت این کشور را محکوم کرده است. پسکوف افزود در حال حاضر سرویس‌های اطلاعاتی روسیه دائما روند اوضاع در افغانستان را زیر نظر داشته و گزینه‌های مختلف را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به کابل اعلام کرد این حمله تلاشی برای متشنج کردن اوضاع افغانستان بود. ماریا زاخاروا در بیانیه حملات تروریستی روز پنجشنبه در نزدیکی میدان هوایی کابل را به شدت محکوم و تاکید کرد این حمله تروریستی همزمان با تخلیه نیروهای خارجی از افغانستان نشانه تلاش تروریست ها برای متشنج کردن اوضاع افغانستان است که بدون این اقدامات هم پیچیده است. زاخاروا در این بیانیه عادی سازی اوضاع پیرامون میدان هوایی کابل را خواستار شد و برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان ابراز امیدواری کرد. وزیر امور خارجه اندونزیا در دیدار یکی از معاونان سیاسی گروه طالبان تشکیل دولت فراگیر در افغانستان را خواستار شد. رتنو مرسدی وزیر خارجه اندونزیا پس از دیدار با شیر محمد عباس استانکزای در دوحه قطر گفت و اهمیت تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان و همچنین احترام به حقوق زنان و تبدیل نشدن این کشور به زمینه مساعد برای رشد گروه‌های تروریستی را به طالبان منتقل کرد. در همین زمینه محمد نعیم وردک یکی از سخنگویان گروه طالبان در توییتی گفت رتنو مرسودی و استانکزای درباره اوضاع افغانستان و آینده روابط دو کشور گفتگو کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد جامعه بین المللی ملزم است از کشورهای همسایه افغانستان در خصوص پناهندگان افغان حمایت کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد این سازمان در قبال افغانستان وظیفه مهمی بر دوش دارد. گوترش همچنین درباره ارتباط با طالبان افزود جامعه جهانی باید با طالبان در ارتباط باشد تا ضمانتی برای تامین امنیت همه به دست بیاورد. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده بود که سازمان ملل نمیتواند کنترل میدان هوایی کابل را در شرایط فعلی به دست بگیرد چرا که اوضاع در آنجا ناآرام است. گوترش افزود من از طالبان و همه طرف‌ها در افغانستان می‌خواهم به قوانین بین المللی احترام بگذارند و جامعه بین الملل نیز باید متحد شود و از طالبان بخواهد که افغانستان دیگر مأمن تروریست‌ها نشود. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران حامی امنیت، استقلال و وحدت سرزمینی عراق است. حسین امیر عبداللهیان امروز در اجلاس حمایت منطقه از عراق اظهار داشت. عراق جدید در حال حاضر نیازمند بازسازی و بهبود روابط منطقه است و این نشست با حضور کشورهای منطقه مؤید تلاش‌های جمهوری عراق در ایجاد زمینه‌های همکاری و تعامل میان کشورها و امیدوارم در سایه این نشست ها بتوانیم به منطقه آباد، توسعه یافته و آزاد برسیم. و افسود عراق جدید رها شده از تروریسم امروز نیازمند بازسازی و تقویت داخلی و گسترش و توسعه همکاری ها در منطقه است. جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از ثبات، امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، عزت، اقتدار و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و بین المللی عراق آمادگی خود را برای توسعه همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای اعلام می نماید. امیر عبداللهیان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق و آنچه مربوط به تصمیمات آن در حوزه امور داخلی است، از جمله خروج نیروهای نظامی بیگانه و برگزاری انتخابات زودرس، حمایت و پشتیبانی خود را اعلام و مجدداً از نقش سازنده این کشور در ترویج فرهنگ گفتگو و همکاری‌های منطقه‌ای استقبال نموده و همکاری‌های درون منطقه‌ای را اساس تحقق ثبات و صلح در این راه می‌داند. جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش مهم کشورهای منطقه آمادگی خود را برای پیشبرد این اهداف اعلام می‌دارد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: جمهوری اسلامی ایران طرفدار ملت مظلوم و مسلمان افغانستان است. انتقاد شدید جمهوری خواهان از بایدن به دلیل کشته شدن عساکر آمریکایی در حمله تروریستی کابل. و اوضاع افغانستان، موضع نشست پوتین با اعضای شورای امنیت روسیه. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. مجله نخست خبری را با گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری آغاز می‌کنیم. در اعلامیه منتشر از سوی دفتر سخنگوی والی لغمان بر رسانه‌ها آمده است که طالبان، والی، قماندان پلیس، رئیس اداره امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی لغمان را بعد از دو هفته از زندان آزاد نموده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. طالبان چهار مقام اداره ولایتی حکومت پیشین لغمان در شرق افغانستان را از بند رها کردند. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی لغمان به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که طالبان والی پیشین لغمان همراه با رئیس اداره امنیت ملی، فرمانده پلیس و رئیس شورای ولایتی لغمان را که از زمان حاکمیت گروه طالبان در آن ولایت در زندان بسر می بودن رها کردن. در اعلامیه از قول مولوی فیصل، فرمانده جدید پولیس ولایت لغمان، گفته شده که این مقامات بلندرتبه حکومت پیشین با اثر هدایت مقامات بلندرتبه طالبان به زندان انداخته شده بودن و امروز در یک فرمان ویژه ملا حیبت الله رهبر گروه طالبان از قید رها شدن و به خانه هایشان برگشتن. با آن هم که گروه طالبان عفو عمومی را برای کارمندان بلندرتبه و پایین رتبه ملکی و نظامی حکومت قبلی اعلام کرده بودند، اما این چهار مقام حکومت پیشین در اداره ولایتی لغمان از مدت دو هفته در قید گروه طالبان قرار داشت که امروز رها شدند. گفته می شد که این چهار مقام در هنگام زندانی بودنشان مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفتند. اما امروز آنها بعد از رهایی گفتند که در زندان با همراه آنان برخورد درست و انسانی صورت گرفته. لغمان یگانه ولایتی بود که بعد از تصرف تمام افغانستان بعد از طالبان، مسئولان حکومتی بلندگاهشان در قید طالبان قرار داشتند. در ولایت های دیگه همچو نمونه از زندانی شدن مقامات بلندرتبه حکومت قبلی دیده نشده بود.
با گذشت نزدیک به دو هفته از تسلط طالبان بر ولایت کابل، اوضاع این کشور و این ولایت تا حدی رو به ثبات و آرامی در حرکت بود که باز هم حملات انفجاری در پشت دروازه های میدان هوایی بین المللی کابل بر میزان نگرانی مردم افزود. علاوه بر آن هنوز اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم پایتخت هم با مشکلات فراوانی روبرو است. همکارم سید محمد امین عالمی از کابل در گزارش خود با بررسی وضعیت امنیتی، اجتماعی و اقتصادی مردم این شهر پرداخته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر کابل پایتخت افغانستان با وجود این که حدود دو هفته هست که شاهد حضور طالبان در اینجا هست، اما سیمای شهر تا هنوز هم به حالت عادی قبل از حضور طالبان برنگشت. به طور مثال ما می توانیم شاهد حضور تعداد زیادی از افراد در مقابل بانک های خصوصی باشیم. این بانک ها به طور مثال عزیزی بانک میگن که فعالیتشان وابسته و فعالیت بانک مرکزی افغانستان هست. بانک مرکزی افغانستان هم با وجود آن که سرپرستش از سوی طالبان گماشته شده، اما تا کنون به گونه رسمی به فعالیتش آغاز نکرده و تنها در تازه ترین مورد زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که تمامی کارمندان بخش صحت در ساختارهای وزارت صحت عامه افغانستان و زیر شاخه‌هایان در سراسر ولایت‌ها و کابل پایتخت به مراکز کار و فعالیتشان برگردند و هیچ گونه ممانعتی در مسیر آنها وجود ندارد. اما در کنار این مسئله ما شاهد حضور هزاران تن از مردم در اطراف میدان هوایی بین‌المللی کابل هستیم، چرا که وقت کمی باقی مانده تا با پایان رسیدن موعد خروج نظامیان آمریکایی، شهروندان خارجی و شهروندان افغانی که با اونا کار میکردن در 20 سال گذشته و اقشار آسیب پذیر جامعه مانند فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زنان، فعالین زمینه حقوق بشر و همچنین خبرنگاران. در همین حالت با این وجود طالبان به کرات خواستار توقف کشیده شدن افغانها از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل به بیرون از کشور هستند، با توجه به اینکه میگن اکثر این افراد که توسط برنامه خروج آمریکایی ها و دیگر کشورها مانند کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اکثر دیگر کشورهای اروپایی و غربی به بیرون از کشور منتقل میشن، کادرهای جامعه افغانستان هستند و بدون شک در نبود این افراد و چهره ها در افغانستان مسئله حکومتداری و ساختن نظام با چالش جدی روبرو خواهد شد. به همین دلیل آنها از اقشار مشخص جامعه به ویژه میخواهند که در افغانستان باقی بمانند و آنگونه که طالبان میگویند در همکاری نزدیک با طالبان در راستای آبادانی کشور و ترقیان گام بردارند. اما اگر نگاهی به دیدگاه مردم و جو موجود در جامعه بیندازیم، خواهیم دید که ترس و هراس ناشی از خاطراتی که بیش از 20 سال پیش در ذهن مردم از دوران طالبان حک شده بود هنوز هم پابرجا هست و در اکثر موارد ما شاهد هستیم که مردم با اعتماد و اطمینان خیلی زیادی نمیتوانند به سمت طالبان به اصطلاح گرایش پیدا بکنند. تعدادی از کسانی که جرأت به خرج دادن و در برخی موارد رو در رو با طالبان و ویژه با برخی از مقام های ارشد اونا برخی از مسائل مطرح کردن هم نشانگر این هست که مردم خواهان و عملی شدن وعده های طالبان در زمینه های گوناگون هستند. به طور مثال چند روز پیش من شاهد تجمع گروهی از بانوان در مقابل ارگ ریاست جمهوری افغانستان بودم. آنان با ضمن حمل کردن پلاکارت هایی که روی این پلاکارت ها شعارهایی مانند حقوق ما را پایمال نکنید، ما آزاد هستیم، حق زن در اسلام محفوظ هست و شعارهای اینچنینی و گفتگو با فرماندهان نظامی مستقر در روبروی ارگ ریاست جمهوری پرداختن. خواسته اساسی این بانوان همانا احترام طالبان به مسائل مانند حقوق زن و عدم محروم کردن زنان از فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت بیرون از منزل بود. با این وجود مردم خواهان این هستند که مسائلی مانند آزادی زنان، آزادی عقیده، آزادی بیان و آزادی کسب و کار توسط طالبان به گونه جدی مراعات شود. دیدگاه و خواسته‌ای که نه تنها توسط مردم افغانستان وارد مقبولیت و اصرار قرار گرفته، بلکه بازیگران منطقه‌ای و حتی بازیگران بین‌المللی هم نسبت به این مسائل پافشاری می‌کنند و حتی مشروعیت و مقبولیت نظام طالبانی را منوط و وابسته به پایبندی طالبان به این موارد و مؤلفه ها می‌دانند. از این طرف هم طالبان در میدان عمل در برخی موارد تلاش کردند که این مسئله را برای مردم به نمایش بگذارند که آنان با رفتاری مدنی‌تر این بار وارد میدان شدند و این طالبان طالبانی نخواهند بود که مردم 20 سال پیش دیده بودند. اما با این وجود برخی از گزارش‌ها حاکی از این است که خشونت‌هایی هم به صورت گرفته و در برخی موارد هم در نتیجه جستجو و بازرسی خانه به خانه برخی از افراد هم به قتل رسیدند. گزارش‌هایی را که برخی از رسانه‌های خارجی منتشر کردند حاکی از این است که به طور مثال در یک مورد مشخص یکی از بستگان خبرنگار یکی از رسانه‌های غربی در افغانستان توسط طالبان کشته شده و دیگری زخمی شده. اما طالبان مشخصا ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه میگویند که ضمن تایید این رویدادها میگویند که آنان هیچ گونه دخالتی در چنین مسائلی ندارند و همان گونه که اعلام کردند که به عفو عمومی پایبند هستند همچنان به این اعلام و تعهدشان پایبند خواهند ماند. ذبیح الله مجاهد تاکید کرد که با وجود اینکه چنین مسائل و رخدادهایی در افغانستان اتفاق افتاده، اما تلاش صورت خواهد گرفت که عاملان این رویدادها بازداشت شوند، زیرا و به گفته این مقام طالبان چهره ها و دست هایی هستند که با راه اندازی برنامه های اینچنینی در پی مخدوش کردن چهره طالبان نخست در سطح جامعه افغانستان و سپس در سطح منطقه و جامعه بین المللی هستند.
و اما با شما هستیم از این لحظه به بعد با خبرهایی از مجله دوم خبری. انشاءالله که فرصت داشته باشید و با این مجله هم ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی طالبان از تمامی کارمندان زن شفاخانه ها در افغانستان خواست به محل کار خود بازگردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد از امروز تمامی زنان کادر درمانی شفاخانه ها به گونه منظم با وظایفشان برای درمان بیماران به کار خودشان ادامه دهند. پس از استقرار طالبان در افغانستان از جمله در کابل، بسیار از کارمندان زن از جمله گویندگان خبر و روزنامه‌نگاران اجازه فعالیت تا اطلاع ثانوی را ندارند. با روی کار آمدن طالبان گروه های حقوق بشر از محدود شدن آزادی زنان بیم دارند. در همین حال موضوع حجاب زنان افغان با مسلط شدن نیروهای طالبان در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل مورد توجه قرار گرفته است. گزارش خبرگزاری ایران پرس از برخی سرکای کابل نشان می دهد تردد زنان در سطح شهر خیلی کم شده است و معدود زنان افغان هم که تردد دارند با حجاب کامل هستند و برخی از آنان علاوه بر پوشیدن چادر از روبنده هم استفاده می کنند. در این زمینه ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت زنان افغان فعلا در خانه بمانند تا با نیروهای طالبان آموزش برخورد با زنان داده شود، اما زنان برای حضور در جامعه و محل کار باید حجاب کامل داشته باشند. طالبان بخشی از مکاتب را هم در افغانستان بازگشایی کرد. طالبان اعلام کرد فعالیت دانش آموزان صنف‌های اول تا ششم از امروز آغاز شد. بنا به گزارش طالبان، بنا به این گزارش از زمان آغاز فعالیت آموزشی دانش آموزان بالای صنف ششم پس از تصمیم جدید این گروه اعلام خواهد شد. در پای تسلط طالبان بر شهر کابل، همه مکاتب و دانشگاه‌های پایتخت افغانستان تعطیل شدند. در همین حال طالبان در نامه رسمی به کمیسیون‌های تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی ولایات از مکاتب دینی برای تامین امنیت کابل و شهرهای بزرگ کمک خواسته است. در این نامه گفته شده که در 20 سال گذشته در پی اشغال افغانستان حوادث گوناگونی از جمله سرقت، قتل، فحشا و فساد صورت گرفته و اکنون این دوران به پایان رسیده است. باید برای مردم صلح و آرامش ایجاد شود. طالبان در این نامه از مکاتب دینی خواسته است شاگردان صنوف و رده‌های بالاتر خود را برای مدت یک ماه همراه با یک نفر از مدرسان این مکاتب به نزدیکترین مرکز امنیتی اعزام کنند تا از آنها در تامین امنیت استفاده شود. آگاهان و کارشناسان معتقدند که این نشان می‌دهد که طالبان با کمبود نیروی انسانی روبروست و یا در حال آماده شدن برای درگیری تازه است. از سوی دیگر طالبان با انتشار خبرنامه دیگر از کسانی که در دولت گذشته کار می‌کردند و هنوز هم امکانات و وسایل دولت قبلی در اختیار آنان است، خواسته تا در مدت یک هفته تمامی امکانات و وسایل دولتی در اختیار خود را به طالبان تسلیم کنند. طالبان تهدید کرده است در صورت تخطی از این دستور با افراد خاطی برخورد خواهد شد و هیچ کس حق شکایت نخواهد داشت. رئیس مرکز سلامت جمعیت هلال احمر ایران در نیمروز افغانستان از فعالیت بدون وقفه این مرکز درمانی پس از تصرف این ولایت به دست طالبان خبر داد. حسن محمودی گفت فعالیت بشردوستانه جمعیت هلال احمر و مردم افغانستان در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز همچون گذشته ادامه دارد و اتاق‌های عمل، زایشگاه، آزمایشگاه، سونوگرافی و داروخانه همکنون فعال و روزانه پاسخگوی حدود 300 بیمار است. رئیس مرکز سلامت هلال احمر ایران درباره استمرار فعالیت کادر درمان و کارکنان زن این مرکز گفت اغلب کادر درمان ما زن هستند و بخش زنان و زایشگاه فعال و تعداد بیماران زن مراجع کننده بیشتر از مردان است و اکنون کارکنان زن مرکز به کار برگشتند و مشغول فعالیت هستند. به گفته حسن محمودی در 2 سال گذشته با توسعه کمی و کیفی کلینیک و طور متوسط ماهانه حدود 7000 بیمار از خدمات این مرکز بهره‌مند شدند. اتاق‌های عمل جراحی عمومی، زنان، اطفال، بخش‌های دندانپزشکی، پوست، چشم، عفونی، زایشگاه و خدمات مامایی، سونوگرافی، آزمایشگاه، خدمات پرستاری، واکسیناسیون، داروخانه، ویزیت دکتر عمومی و متخصص از امکانات و خدمات این مرکز است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار عکسی مدعی شدند که طالبان در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی تندیس شیرین هزاره را تخریب کردند. این تندیس در باغ زنانه ولایت دایکندی قرار داشته است. طالبان که از 2 هفته به این طرف بر شهر نیلی تسلط دارند و خبر تخریب تندیس شیرین هزاره واکنش نشان ندادند. شیرین هزاره قهرمان قصه‌های افسانه‌ای و یکی از 40 دختری بود که از ترس لشکریان عبدالرحمن خان شاه سابق افغانستان خودش را در اروزگان از کوه پرتاب کرد. چندی پیش تندیس عبدالعلی مزاری بنیانگذار حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در بامیان به شکل مرموزی منهدم شده بود. برخی منابع ادعا کرده بودند که انفجار تندیس عبدالعلی مزاری کار افراد طالبان بوده است، اما طالبان این ادعا را رد کرده است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران گفت افغانستان مرزهای خود را بر روی ایران باز کرده و طالبان عوارض گمرکی را برای کالاهای ایرانی کاهش داده است. حمید حسینی در گفتگو با خبرنگار ایران پرس با بیان اینکه پس از حضور گروه طالبان، افغانستان همه کالاهای ایران را میپذیرد و نیازی نیست رسما درخواستی را شود تصریح کرد. مرزهای ولایت خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان باز بوده و صادرات ایران به افغانستان در حال انجام است. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی ایران اظهار کرد فراورده‌های پتروشیمی و هیدروکربن تولیدی سکتور خصوصی به افغانستان صادر می‌شود و در این بخش طالبان 70% عوارض گمرکی برای ایران را کاهش داده است. حسینی با بیان اینکه سرحدات افغانستان توسط والیان طالبان اداره می‌شوند و تقریبا برای همه کالاها عوارض گمرکی را کاهش دادن تاکید کرد، صادرات ایران به افغانستان موضوع مهمی است که دوباره از سر گرفته شده است. مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرد که این امکان وجود دارد تا بیش از 400 مگاوات تامین برق کشور پاکستان و افغانستان افزایش داده شود. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: به کشور افغانستان صادرات برق داریم، اما مجموع برق صادراتی به افغانستان و پاکستان زیر 100 مگاوات است. و افزود ایران علاقمند به توسعه روابط و همچنین صادرات بیشتر برق به پاکستان و افغانستان است. رجبی مشهدی گفت: خط انتقال تا مرز پاکستان برای تامین برق بندر گوادر پاکستان هم احداث شده، اما شبکه برق در این کشور هنوز مهیا نیست. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران اعلام کرد خدمات برای اقامت مهاجران نخبه و کارآفرین در ایران ارائه می شود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران امروز با انتشار اطلاعیه اعلام کرد برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی سامانه‌ای برای ثبت درخواست متخصصان و کارآفرینان غیر ایرانی است. در این اطلاعیه آمده است برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی در راستای اجرایی سازی سند جامع روابط بین المللی ایران مبنی بر توسعه سازوکار جذب، اقامت و بهره‌گیری زابدمند از ظرفیت و توان دانشمندان، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان خارجی تعریف شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران همچنین در این اطلاعیه تاکید کرده است پذیرای همه مهاجران نخبه و کارآفرینی هستیم که خواهان اقامت و فعالیت در کشور ایران هستند. بر اساس این گزارش، اعطای تسهیلات مالی به پژوهشگران برتر مهاجر نیز دیگر خدمتی است که به آنها ارائه می شود. جشنواره بین المللی دوشنبه پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی و همایش بین المللی توسعه گردشگری کشاورزی تاجیکستان فردا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. کمیته توسعه گردشگری وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره اعلام کرد این رویدادها در چارچوب اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی برای سالهای 2021-2020 برگزار می شود. بر اساس این گزارش، هدف از این رویدادها معرفی امکانات گردشگری تاجیکستان، جذب جهانگردان خارجی و توسعه این حوزه است. نمایندگان وزارتخانه و نهادهای تاجیکستان و همچنین مهمانانی از کشورهای عضو اکو، سازمانهای بین المللی و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم این کشور در این جشنواره شرکت می کنند. رایزنی فرهنگی و نماینده بنیاد سعدی در ژاپن در ادامه برگزاری سلسله دوره‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی که در گذشته به صورت حضوری برگزار می‌شد، به دلیل شیوع کرونا دوره‌های جدید خود را به صورت مجازی برگزار می‌کند. ثبت نام 18مین دوره کلاس‌های آموزشی از سوی رایزنی فرهنگی و نمایندگی بنیاد سعدی در ژاپن آغاز شد و به نظر می‌رسد با روند توسعه‌ای و برنامه ریزی انجام شده در فضای مجازی که با رشد مناسبی روبرو گردید، در این دوره نیز با استقبال مخاطبان مواجه کردند. همچنین دوره های قبلی کلاس های کودکان همزمان با بزرگسالان نیز برگزار شد که با توجه به استقبال به عمل آمده و درخواست های مطرح شده، اولین دوره مستقل برگزار شد و ثبت نام دومین دوره جداگانه مستمر و مستقل آموزش زبان فارسی ویژه کودکان و نوجوانان فرزندان ایرانیان مقیم و ایرانی ژاپنی نیز آغاز گردید است. دو شهروند ژاپنی بر اثر تزریق واکسن آمریکایی مدرنا جان سپردند. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرد که دو مرد بین 30 تا 40 ساله با فاصله چند روز پس از تزریق دوز دوم واکسن آمریکایی مدرنا فوت کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم و با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. از یکایکتان التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده، دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. ما دو سامانه پیامکی داریم، یکی در ایران و دیگری در افغانستان با این شماره ها. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم که با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید و سهیم باشید در هرچه بهتر شدن و پربارتر شدن برنامه های رادیو داریم. خب دوستان و عزیزان شنونده، برنامه ها را پی میگیریم. در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنیم که برنامه رازهای زندگی را بشنوید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان، با برنامه رازهای زندگی مهمان لحظات خوبتان هستیم. در آموزه‌های تربیتی و دینی، علمی که به همراه عمل باشد ارزش و اهمیت دارد، چنانکه سعدی شاعر شیرازی عالم بی عمل را با زنبور بی عسل تشبیه می‌کند که نه تنها سودی نمی‌بخشد بلکه گاه مایه ضرر رساندن به دیگران نیز می‌شود. لذا علم با عمل دو صفت و دو فضیلت جدا ناشدنی است و هر دو وابسته به یکدیگرند. در روایات اسلامی کسی داناست که عمل کند. اگر عمل نکرد دانا نیست، اگر چه سواد داشته باشد. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
عیب رفتار اینه که اثرش دیر ظاهر میشه، ولی حسنش اینه که اثرش قطعیه. اینکه عمل احیانا مقامش از علم کمتر خیلی جاها تلقی میشه، مال اینه که طول میکشه تا عمل اثر خودشو نشون بده. مثال دقیقش ورزشه. کسی تازه ورزش رو آغاز کرد، هر روز نباید بره سانت بگیره عضلات خودش رو ببینه چند سانت تغییر کرد، باید فعلا ورزش رو شروع بکنه. اگر هممون به عمل اونجوری که باید و شاید بها میدادیم، وقت این باور برامون جا میافتاد. کلن همه چی طول میکشه. ارزش علم رو نکاستیم، در مقابل عمل زورش کمتره. علم، آگاهی، شما خودتون هم میدونید اثرش قطعی نیست. طرف میدونه عمل نمی کنه، عمل اثرش قطعی.